پسر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامدون و امجدک امجد ما مجدک ماجد، یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات. نحمدك ونستعينك ونصلي ونسلم بأفضل السلام والصلوات على سيدنا وسيد المؤمنين والمؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. و على آله البراهين الواضحات والحجج البالغات ولا سيما بقيه الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به حقیقت بطون و تخوم قرآن به کاف ها یا انساد و به اسم مکنون مخزون حضرت حق که هرچه زودتر فرج امام عصمه را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برساند. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. تا به اینجا عرض شد، امشب میرسیم به این عبارت که آیه کریمه دیگر میفرماید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. از اینجا به بعد قرآن کریم به گونه ای تهدید می کند آدمیان رو، همون انسانی که لربه لکنود، همون انسانی که کفور است و نمک نشناس است و کفران نعمت می کند و شاکر نیست به هر حال و خود هم شاهد است بر اینکه شاکر نیست و نمک نشناسی و کفوریت سیرت اوست و منش اوست و انه علی ذلک لشهید. و همون انسانی که محبت شدید به مال دارد یا به خیر دارد، آیا نمی داند افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور؟ بعثر در لغت قریب به همون بعث است، بعثر قریب به بعث است. بعثر در لغت عرب گفته اند برخی از مفسرین قریب به بعثر است. بعثر و بعثر، بعثر یعنی چی؟ در عرب بیابانی بدوی که حق لغت فصحای عرب رو میدانستند، میدانید که لغت اصل عرب در بیابانهای اطراف مکه و حجازه، مثلا لغت شیعیان عراق عزیز، یا نه لغت کل عراق لغت مستعرب است، یعنی لغت فصحایی فصیح دقیق عرب نیست، لغتی است که الا ماشاءالله کلمه ترکی و یا کلمه فارسی به او آمیخته شده، لغت فصحایی نیست. یا لغت مثلا لهجه لبنانی و لهجه سوری، کلی از کلمات فنیقی ها و یا فرانسوی ها آمیخته شده، لغت مصری هم متأثر از لغات دیگر. اما حق حقیقت لغت که علمای لغت وقتی میخواستن پی ببرن به حقایق لغت یا به فروق لغت، مثل دمیری میرفتن در بین قبائل صحرانشین حجاز از بین اونها لغت رو بیاموزن و رسم بود در مکه که فرزندان نوباوه خودشون رو میفرستادن که دایگان ببرن در بیابان اینها رو حضور کنند که لغتشون لغت فصحایی حقیقی عرب باشد، لهجهشون، و هم در بیابان سالم زندگی کرده باشند، که خود لغت مکه هم متأثر بود از رفت و آمد کاروانهایی که می آمدند و می رفتند، گاهی مغلوط و مخلوط می شد. به همین جهت شما می بینید مثلا جناب سید مرتضی در امالی، یا شیخ مفید در کتاب امالی خودش، یا شیخ طوسی در کتاب امالی خودش، در بررسی روایات و شرح روایات و احادیث یا کلمات نهج البلاغه برای رسیدن به معنای یک کلمه استناد میکنن به اشعار جاهلیت. همینجا بنده شبهه‌ای رو جواب بدم. یک عده دوستان میگفتن که آقا شما گاه و بیگاه اشعار مولوی را میخوانید، با اینکه معمولا نقد مولوی را میگویید و میگویید که شخصیتی مطروده و از امامت بدوره، اما شعراش رو میخوانید. بله میخوانید. کسی از دوستان میگفتش که خب نمیشه شعر اینو نخوانید، این خوب نیست. در بین عرض کردم که امیرالمومنین در خطابه های خودشون گاهی اشعار امرؤ القیس را که یک شاعر عرب جاهلی بوده، برخی از بیت هاش رو میخواندن و استشهاد میکردن، و این مقدار اشکالی نداره در فن خطابه و سخنوری. این مقدار که شما استناد بکنید به ضرب المثلی یا شعری که اصلا گویندش یک شاعر مشرک جاهل عرب بوده، این در سیره ائمه هست، حتی در برخی از خطب حضرت سید الشهدا هم گمانم که خاطرم هست که هست، مانعی نداره. غرضم این است که در کتاب امالی شیخ مفید و در کتاب امالی سید مرتضی و در امالی شیخ طوسی فراوان می‌بینید که این بزرگواران شعری از اشعار جاهلیت عرب می‌آورند. قصدشون گفتن اون شعر نیست، قصدشون رسیدن به معنی حقیقی لغت عربه. اگر دیده باشید در تفسیر ذیل این آیه شریفه افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور، کسی از مفسرین می‌گوید که در بیابان‌های حجاز از پیرزنی پرسیدم که افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور، گفت ای بعثر ما فی القبور، یا بعثر 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 به های جیمی، بعثر ما فی القبور. بعثر یعنی چی؟ گاهی شما مثلا یه صندوقی هست در مقابل شما، شما دنبال یه چیزی میگردی توی این صندوق، حالا یا پولیه یا چیزی میگردید، در صندوق رو باز میکنید، این صندوق رو به هم میزنید، همینجور زیر روش میکنید که اون چیزی که میخواید پیدا کنید. این رو عرب میگوید بحثره او بحثره او بحثره. قرآن میفرماید که انسان نمیداند که یک روزی این قبرها شکافته خواهند شد و کی توی این قبرها رو به هم میزنه و چیزی در میاره؟ خدا. یعنی یک کنایه تکان دهنده و وعظ گزنده از سوی خداوند، اشارتی به همون بعث، اشارتی به همون برانگیخته شدن از قبور، که خدا بالاخره این قبر رو یک روزی به هم میزنه و درت میاره از این قبر، درت میاره از این قبر. بنده قبلا خدمت دوستان عرض کردم در تاریخ‌های متعددی که گفتم، در تاریخ جامعه شناسی جاهلیت عرب، که مستحضری در جاهلیت عرب مشرک حجاز معتقد به الله بود، نه این بود که از بیخ و بن معتقد به الله نباشند، معتقد به الله بودن اما مشرک بودن، در کنار الله بت‌های خود رو می‌پرستیدن. لذا پیامبر اکرم تشریف آوردن نفرمود که اللهی هست، فرمود لا اله الا الله، ادعوكم الى شهادت ان لا اله الا الله و خیل ال انداد. این ندها، این بتها، این شبیه ها، این مثال ها، این ازلام و ببخشید از این اصنام رو به دور بریزید. دقیق می فرمایید پس معتقد به الله بودن جز اینکه مشرک بودن. آنچه را که به جد معتقد نبودن و واقعا به تمام وجودشون منکر بودن، روز رستاخیز و معاد و بعث من القبور بود. معتقد به فردایی نبودن و می گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، کی میخواد این استخوان‌هایی که خاک و خاکستر شده، پودر شده، حالا اینا رو کی میخواد زنده بکنه؟ قرآن فرمود همون کسی که روز اول به وجودشون آورده حالا همین رو نمیتواند زنده کنه. چرا؟ این از جهلشون بوده. شما امروز میدانید که اگر دی ان ای یک کسی رو پیدا بکنن و آرایش ژنتیکیش رو، میتوانند دو مرتبه او رو احیا بکنن و شبیه سازی بکنن. این کار انسانه، تا چه برسد به هوالخلاق العلیم، اون خدایی که اصلش رو آفریده؟ نمیتواند. البته میتواند. قرآن میفرماید که همچین میتوانیم که بلکه اثر انگشتش رو هم دو مرتبه به وجود میآوریم، اناملش و اصابعش رو به وجود می آوریم، انگشتش رو، اما اثر انگشتش هم به وجود میاریم. و شما می بینید که از جهت علمی خیلی مطلب ساده ایه. یعنی شما اگر دی ان ای و آرایش ژنتیکی و کروموزوم های اینو به دست بیارید، شبیه سازی که بکنید، دو مرتبه اثر انگشتش هم برمیگرده، همه چیزش برمیگرده، به تمامه، حتی خصوصیاتش و صفاتش برمیگرده. افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور. این انسانی که برای خدای خودش کنوده و جهوده و ملحده و نمک نشناسه و دنیا پرسته و فقط خیر رو میخواد و خودش هم شاهده، نمیداند که بالاخره یه روزی قبرش رو هم میزنن و باید بلند شی از این قبر. بعثر ما فی القبور، دقت فرمودید که یه لطافتی داره قرآن، یعنی همه لغات قرآن به یک معنا نیست، فرقی هست بین بعثه و بعثره، که این بعثره یعنی گویا هر چی تو قبرت باشه. یک کسی از بنده میپرسید که آقا چشمامو نمیتونم کنترل کنم، چه کنم؟ برو قبرستون. زور القبور فانها تذکرکم الاخره. بعد قبرستان داریم تا قبرستان. برخی از قبرستانهایی که شما میرید، مثل قبرستانهای آبادی که هست، خب سنگ قبرهای خیلی زیبا، سنگهای گرانیت، خطای خیلی خوب دور به دور گل گذاشته، اینها قبرستان آباده. ولی قبرستان خرابه پیدا کنید، قبرستانی که تپیده، خراب شده و مندرس شده و مهجور شده، کسی به اون قبرستان سر نمیزنه، برید سراغ قبرهای خراب ببینید چه وضعیه. یکی از بهترین جایی که انسان میتواند بره و بنشینه و بیاندیشه و متذکر بشه، خود وادی السلام است. رزقنا الله و ایاکم، خدا روزی کنه. شما یه بخشایی از قبرهای میانی وادی السلام برید، وحشت میکنید، این قبرها خراب شده، تپیده شده، ریخته. بعد یه مثلا میبینی که یه گوشش، یکی از تکان دهنده ترین خاطرات بنده این است که روزی صبحگاهانی مشرف شدم قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه، در قبرستان المعلا، و هیچکی نبود توی قبرستان. از اون راه زیری که هست، که از طریق اون مسجدی کنار مسجد چن، از اونجا رفتم که تا یه متری قبر حضرت خدیجه شما میتوانید برید. خب مشرف شدم به زیارت ایشون، که زیارت ایشون خیلی پر غنیمت و مختنمه. و بعد در برگشتن من دیدم که این کارگرهایی که اونجا هستن، که عرب هم نبودن، از این شرق آسیایی ها بودند و اینها، مشغول کارهایی هستن. اومدم چلو، دیدم که اینا قبرها رو شکافتن، روی قبرها رو باز کردن، در قبرستان هجون المعلا مکه. قبرشون سردابی بود. یعنی چی؟ یعنی یه حفره زیر زمین درست کردن، یه متر و نیم فرض کن در دو متر، دیوارا آجری، جنازه ها رو گذاشته بودن، روش سقف زده بودن، مثل قبرهای ما نبود، تنگ و باریک و نمیدونم سنگی داشته باشد و سنگ لحد، نه همین بود. اینا رو رو برداشته بودن. ما هم در حال هوای خودمون نشستیم سر این قبرها، یه 7-8 قبر باز بود، دیدم خیلی جالبه، توی اینا کلی جسده و جسدام تازه است. حتی یادمه، همین الان یادمه که کسی بود جنازش رو که گذاشته بودن با کفن، این صورتش که باز بود، انگشتاش هم بیرون آمده بود و ناخوناش و انگشتاش رو اصلا کامل دستش، سه آدم خواب به تخت پشت هم بود. بعضیش دو سه تا جسد داشت. حالا ما نشستیم تو حال خیال خودمون که هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، مثلا عبرتی ببینیم. اینا هم اومدن گیر دادن که یالله شیخ، یالله روح روح روح، چقدر اصرار مگه چیکار میکنن اینا که نمیخوان من ببینم. الانسان حریصون علی ما مونه، من کنجکاو شدم که اینا مگه چیکار میکنن، خب من کاری نمیکنم که من نشستم نگاه میکنم. ای خدا به ما رحم کن. بعد چی دیدم آقا؟ دیدم که این آقایون سطل همراهشونه و از این چهار شاخه ها هست که باغچه رو باش تمیز میکنن. چهار شاخه میگیم یا چی میگیم؟ چی؟ شنکش، چنگک. بله، از این چنگک های شنکش، حالا هرچی هست، عباراتون ها شد تا با حسن که باید همون چیزی که میدونی چنگک ها دستشونه. و واقعا به عینه دیدم ها که اسید میریختن روی بدن ها، اسید میریختن روی بدن ها. خب این بدن میسوخ، پوست و استخوان، بدن تازه تازه پوست و استخوان و کفن و مفن همه شد یه مشات آشغال. بعد با این چهار شاخه که یا همون چنگه که جمع میکرد این آشغال های باقی مانده رو میریخت توی سطل یا توی کیسه زباله و گره میزدن. اینم دارالآخره ما، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اون قبرستان اونجوری دیدن مثل قبرستان وادی السلام موجب تذکر آدمیه. مستی این دنیا، مستی شهوت، مستی جوانی، مستی قدرت، مستی ریاست رو از مغز انسان خارج میکنه، ولو برای ساعتی، ولو برای ساعتی. یک کمی آدم به خودش میاره که این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو بر خواهد رست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. بعد گاهی انسان من دیدم توی اون قبرها، گاهی میبینید که خلاصه داره مور و مار و ملخ میلولن توی این قبرها، بدنها فرسودن، کاسه چشمش رو میبینید، میبینید حفره‌های چشم خالی شده، کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پردر نشد. اون کاسه چشم خالی رو که آدم ببینه شاید بعد توی این خیابون‌ها به این وضع رسوا بشه یک کمی چشمش رو کنترل بکنه. زور القبور فانها تذکرکم الاخره. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. بله، من کودک بودم، قبرستانی بود در نزدیکی محل مسکونی ما و یه امامزاده اونجا بود. یه خیابانی آمد، بلوار 45 متری بود، نصف این قبرستان رو با بولدوزر و اون تپه رو که قبرستان روش بود برداشتن. وقتی برداشتن از توی این قبر ها همین جور جمجمه و اسکلت می آمد بیرون. ما هم خیلی بچه بودیم، شاید 7-8 سالمون بود، اصلا متوجه جسد و مسد و این حرفا، چون مدرسه مثلا تازه رفته بودیم دنبال جمجمه اینها بودیم. بعد می دیدم که مثلا بچه ها با این جمجمه ها بازی می کنن، لگد می زنن به این جمجمه مثل توپ. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. جالبترش برای این مقام اینه: دی کوزه‌گری بدیدم، دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار، بر پاره گلی همی لگد زد بسیار، وان گل به زبان خود همی با او گفت من همچو تو بودم مرا نیکو دار. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. خب چه کنیم برای قبرهامون؟ انشالله حتما چند چیز رو آماده کنیم. تربت امام حسین رو آماده کنیم برای قبرهامون، کفنمون رو آماده کنیم و عقیقی که بر اون عقیق نام 14 معصوم باشد که وصیت کنیم زیر زبانمون بگذارن. این دستور، دستور سید ابن طاووس. سید ابن طاووس بر این دستور خیلی تأکید داشتن، ظاهرا در تشرفی که مرحوم آقای مرعشی نجفی خدمت اعلی حضرت ولی از ارواح نافداه داشتن، امام زمان هم به این مطلب تأکید فرمودن. عقیقی که اسم 14 معصوم روش باشه، عقیق تخت، انسان وصیت کنه که موقع دفن این رو زیر زبانش بگذارن، با میه تربت دفن بکنن، بله تربت دفن بکنه، موجب رفع عذاب قبره. در بر اعضاء سبعه سجده، یعنی بر سینه، دو کف دست، دو زانو و عرض کنم پیشانی، در هنگام تکفین تربت بریزن. هنوت که می کنن، کافور که می ریزن، تربت سید و شهدا سلام الله علیه هم بریزن. البته روایاتش شما ملاحظه فرمودید و خواندید که کسی که غسل جمعه او طرف نشود، جسدش در قبر نمی پوسد و سالم می ماند. حالا کتاب بسیار مفیدی هست، توصیه می کنم دوستان این کتاب رو بگیرن و بخوانن، یا شاید عرض می شود که روی اینترنت هم بوده باشد، کتاب اجساد جاویدان از محقق عزیز آقای مهدی پور، علی اکبر مهدی پور، اجساد جاویدان، که در همین مدت این چندین سال قبرهای بسیار کهنی که شکافته شد یا باز شد و جسدهای سالم صاحب قبر دیده شد. قبر جناب شیخ صدوق در ری، اینجا جسدشون سالم دیده شد. قبر مرحوم علامه مجلسی در اصفهان در تعمیر به گونه این خراب شد و خواستن تعمیر کنن، جسدشون رو دیدن. از همه عجیبتر شاید قبر حیقوق نبی در توی سرکان باشد که حیقوق 600 سال قبل از عیسی بوده، یعنی الان میشه چند سال؟ میشه 2618 سال پیش، و قبر ایشون در سال 76 هجری شمسی باز شد به مناسبتی، و آقای دکتر برنا رئیس دانشگاه آزاد داخل اون قبر رفت و فیلم گرفت، و جسد این پیامبر خجسته بنی اسرائیل بعد از 2600 سال سالم مثل کسی که خفته. خب اینو هست، واقعیتیه. افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور. سخن اصلی بنده امشب به این آیه بعدی است. صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و و حصل ما فی الصدور. انسان نمی‌داند که روز قبر او کاویده خواهد شد و از قبر برانگیخته خواهد شد. و حصل ما فی الصدور، و آنچه که در دلها پنهان است حاصل می شود و ظاهر می شود. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ببینید الان ما یه جمعی هستیم اینجا نشسته ایم، از زن و مرد. در دل هر کدام از ما دنیایی است، هر کدام از ما در دلمون چیزها پنهان کرده ایم، چه خوب چه بد. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همه نشستیم ظاهرا چهره به چهره روبرو، اما در دل ما چه خبره؟ چه نیتها در دلها هست؟ چه فکرها که به ذهنها خطور میکند؟ و چه و چه؟ و عموم آدمیان واقعا این چنینند که ظاهری دارند و باطنی. و بسی ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. به ظاهر افراد نمی شود قضاوت کرد. بله البته این نکته خیلی مهمیه که امیرالمؤمنین در روانشناسی انسان فرمودن، و خیلی نکته مهم و عجیب و غریبیه که امیرالمؤمنین فرموده است که ما از مرا احد شیئا الا یظهر فی فلتات لسانه و صبحات وجهه. خیلی این جمله عجیبیست در روانکاوی آدمی. ما المرا احد شیئا الا یظهر فی فلتات لسانه و صبحات وجهه. هیچ کس چیزی رو در دل پنهان نمی کند مگر در لابلای کلمات او گاهی این ظاهر میشه، و در حالات چهره او. که اگه کسی زیرک باشه، اگه کسی فتن باشه و دنبال این باشه که من مثلا این رفیقم رو ببینم تو چه حال هواییه، لاجرم بین کلمات او بالاخره میگه چی کار است. اگه کسی زیرک باشه، چون همه ما واقعا اینجوریه ها، خوب و بد اینجوری که همه ما سعی میکنیم اون شخصیت درونی خودمون رو چه کنیم؟ پنهان کنیم. کیه که حاضر باشه که بگه خدایا من حاضرم در بین جمع هر چی تو ذهنم میاد و هر چی به دلم خطور میکنه همه بفهمند و ببینند. لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگه پرده از کارتون برگیرن حاضر نیستید اما دفن کنید. گفتن که یه روزی سید رضی به سید مرتضی اقتدا کرده بود، سید رضی صاحب نهج البلاغه به اون عظمت، به سید مرتضی برادر بزرگتر علم الهدا که هر دو واقعا قدیس بودن، هر دو واقعا بسیار عظیم القدرن، خیلی عظیم القدرن، وسط نماز دیدن که برادر کوچکتر سید رضی که هم فقیه و هم ادیبه و هم شاعره نمازش فرادا کرد و خون. بعد سید مرتضی گله کرد که خب مثلا اخوی چرا نماز تو فرادا کردی؟ مگر من معصیتی مرتکب شدم؟ گفت نه، وسط نماز دیدم تو خون گیری، تو خون گیری، توی خون چندش آوری، به چشم دیدم. گفت سبحان الله، وسط نماز فکر من رفته بود به مسئله یه حیض و نفاس، اون باطن رو داره میبینه که دل آدم عجیبه، عجیبه. هر لحظه دل انسان در یک حال و هواییست، مثل گنجشکی که بر شاخه شاخه درخت های مختلف میپره، یک لحظه بر شاخه گل نشسته، یک وقت بر مرده. و به امام صادق عرض میکند که آقا من میترسم که منافق بوده باشم. حضرت فرمودند چرا؟ عرض کرد که وقتی خدمت شماییم خیلی معنویت داریم و بعد از خدمت شما که میریم بیرون به سر کار و بازار و اینا دیگه یه آدم دیگری هستیم. این نیست که من درویم و دوتا انسانم، خود این نفاق نیست؟ فرمودند نه، این نفاق نیست. بعد فرمود یک عده‌ای همین سوال تو را کردن، آمدن پیش رسول خدا عرض کردن آقا در وقتی که پای منبر وعظ شما هستیم و قرآن میخوانید و در محضر شماییم، اصلا در یک فضای ملکوتی سیر میکنیم و دو مرتبه که برمیگردیم به زن و زندگی و بازار و کار و زندگی عادی و مادی، نه یک آدم دیگری هستیم. پیامبر فرمود اگر بر همون حالتی که پیش من هستید باقی میماندید که ملائکه با شما مصافحه می کردن. این طبیعت انسانه که قلب آدم، انما سمی القلب لانقلابها، به قلب قلب می گوین چون قلب ملتب در حالت چرخشه و زیر و رو شدنه و حالت به حالته. یک لحظه معنویست، یک لحظه شهوانیست، یک لحظه روحانیست، یک لحظه به نورانیست، یک لحظه ظلمانیست و همینجور میچرخد. دقیق فرمودید این علامت نفاق نیست، اما گاهی یک کسی واقعا کفری رو در دل نگه داشته، یک کسی یک آن واقعا لحظه ای به خدا ایمان نداشته اما نمیتوانسته از اظهار کند، یا از سر ترس یا از سر طمع. یک کسی فرض کنید که خواسته بره یک جایی و اداره ای و کاری و چیزی رانتی بخوره، پول مردم رو بخوره، این برای این که بتونه کارشو پیش ببره تظاهر به دینداری و یقه بسته و یک چفیگه هم به گردن و جای مهر را میره عرض میشود میسوزونه که مثلا ما اهل سجده هستیم و سجده ای بر پیشانی داریم و خیلی ما ساکم الله بالخیر و صف اول و خیلی ریا و سالوس به خرج میده که بتونه کارشو بکنه. نیت اصلی چیه؟ نیت اصلی قارت. اون آقایی که مال مردم برداشت و برد و رفت عرض میشود به خاور دور، الان عکساشو میگذارن که تو کازینو آقا واسدن سر میز قمار دارن قمار میزنن با هزاران میلیارد پولی که از بانکی بردن، که البته خب پول بانک دیگه نجستر از پول بانک کجا میخواسته باشه، او خوب فهمیده، گفته که حالا که اصل کارمون نجسه پس بزن در طبل بیاری که آن هم عالمی داره. خب وقتی یک درهم رزش با مساوی با زنای با مادر، اونم 70 بار داخل کعبه است، خوب فهمیده، گفته ما که جهنمی هستیم پس بزن تو همین دنیا حالشو ببریم، رفته کازینو عرض می شود که قمار می زنه. خلاصه همین آقا یک ماه یا یه هفته قبل از این که تشریف ببرن به کانادا، جایزه امر به معروف و نهی از منکر کشور رو بردن، که وزیر دادگستری ما و نمیدونم کی دیگه، حالا بقیه اسما رو نگم، الان عکسشون هست که همه به صف واستادن، این آقا آمده و دارن بهش جایزه میدن که شما نفر اول امر به معروف و نهی از منکر کشورید. آنی فدای پیراهن چاک رندبازان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. که یک کسی در دل چی پنهان کرده؟ خیانت، غارت. بعد ظاهرش رو چیکار میکنه؟ میشود افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. گاهی یک کسی 10 سال در خونه امام حسین بوده و در خونه امام حسین نبوده، مشرک بوده. یک کسکی به من گفت در مشهد، گفت که آقای فلانی، گفت بله، گفت امیدم ناامید شد. گفتم چرا؟ گفت گرفتار شدم، به هر کی از این آقایون پولدارای هیئت گفتم گره کار منو باز نکرد. آقا من از روز اولی که آمدم این هیئت به این نیت آمدم که گفتن تو این هیئت یه 10-15 تا پولدار درست حسابی هست که اهل خیرن. گفتم همین هیئت بیام که اگر روزی گرفتار شدم از اینا پول بگیرم. از اول مشرک بوده. از اول برای چی آمده؟ وای که این خشت اول رو کج گذاشته. و نیتش چی بوده؟ نیت ببین چی بوده. نیت ها در دوستی ها، نیت ها در عالم سیاست، نیت ها در عالم تجارت، نیت ها حتی در خانه اهل بیت، تا نیت چی باشه؟ و یوم تبل السرائر، یکی از وحشتناکترین اسامی قیامت، روزی که باطن ها و پنهان ها رو می شود. الان کیه که حاضر باشه بگه آقا همین الان حجت ابن الحسن من حاضرم تمام پرونده اعمال منو، سینه منو باز کنن، همه نیت منو مردم ببین. خیلی مرد میخواد. هر فکری میکنم مردم بدانن، فکرم رو بخوانن، هر نیتی دارم مردم بخوانن. و حسل ما فی الصدور، گاهی میبینید یک کسی به صمیمیترین رفیقش عمری حسادت میبرزه و البته وقتی بهش میرسه شروع میکنه عرض میشود به تمجید. به محض این که پشت میکنه بهش شروع میکنه به غیبت کردن. این در روایت ما هست که هم علامت منافقه هم علامت حسوده. فرمود حسود وقتی به شخص میرسد متملق میشود و پشت سر او مخاطب است و غیبت میکنه. این علامت حسوده. و جالب این حدیث رو ببینید، المؤمن لا یخلو من مؤمن یحسدو. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه یه مؤمن دیگری حسد به او می‌ورزد. که باید مرتب گفت یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، رب اغفر وارحم. این دعا دعای خوبی است. شاید عرض می‌شود که فرمودن هر روز مؤمن شایسته است که این دعا رو بخواند و تأکید فراوانی کردن. الحمدلله الذی لم یترکنی عمیان القلب، منت خدایی را، حمد خدایی را که مرا کوردل نیافرید. چرا؟ و جعلنی من امت محمد صلی الله. الحمدلله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعل رزقي في ايدي الناس. الحمدلله الذي غفر ذنوبي وستر عيوبي ولم يفزهني بين الناس. الحمدلله، حمد خدای را، سپاس خدای را که گناهانم را آمرزید و عیوبم را پوشاند و مرا پیش مردم مفتزه نکرد. در دعای بعد از زیارت امام رضا میخوانیم که خدایا اگر کوه ها میدانستند که من کیم و چه کردم بر سر من فرو میریختند، اگر زمین میدانست که حقیقتا من چی کارم من رو میبلعید، اگر پدر و مادرم میدانستند که من چی کارم و چه گناهانی کردم من رو طرد میکردند و از خانه بیرون میکردند. و تو پوشاندی ستار و تو گذشتی غفار. خداوندی چنین بخشنده داریم. و ستاریت خدا رو ببین که حدیث دیدم که گاهی مؤمن اراده می کند که یه فحشایی و یه گناهی انجام بده که خیلی بده دیگه، خیلی شنیعه. خداوند به برخی از ملائکه می فرماید که دور این رو یک پرده ای بزنید ببخشید، خداوند به قدرت خودش دور این رو یک پردهی میزنه که حتی ملائکهی که اعمال او رو مینویسن نبینه، که بگن خدایا این چی بود که خلق کردی، که حتی ملائکه‌ای که اعمال رو مینویسن نبینند. یه پرده بالاترش این دعاست که اللهم استرنی، خدای من رو بپوشان از کی؟ از ائمتی، چون نامه اعمال من عرضه میشه به حجت ابن الحسن. خدایا تو به کرم خودت، به غفاریت خودت یه کاری بکن این هفته، تو میتوانی دیگه خدایی، حجت ابن الحسن زشتی های اعمال منو نبینند، همین آبروزی پیش خودت بسه برای من. و حسل ما فی الصدور، و حسل ما فی الصدور، البته شاید ظهور کلام به کینه ها باشه، به حقد ها باشه، جدای از حسد، جدای از فکر معاصی و چه و چه و چه، یکی از مسائل بشر اینه که یک عمر به یک کسی کینه داره، یک عمر خواد سر به تن یک کسی نباشه، حقد داره و کینه داره، اینا رو میشه. ممکنه در دنیا رو نکنن، اما در روز قیامت رو خواهد شد. و البته وقتی که میگیم حقد، غمی بر دل ما می نشیند که دقت بکنید تمام مظلومیت اهل بیت، که این همه من و شما بر اهل بیت می گریم و عزادار اونها هستیم و سوگواریم و سیاه پوشیم، خلاصه میشه در یک کلمه که همه یا آنچه که بر اهل بیت رفت از حقدی بود که فرزندان مشرکین نسبت به اهل بیت داشتند. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، حقد، کینه خیلی بده، کینه خیلی بده. به همین جهت سوگمندانه باید گفت و باید شنفت. شما همه تون شنیدید که روز عاشورا ابی عبدالله صلوات الله علیه با ذوالجناح تشریف نیاوردن، سوار شتر شدن که بلندتر باشه، این لشکر همه حضرت رو بهتر ببینن، عبای پیغمبر رو بر دوش انداختن و عمامه صحابه پیغمبر رو بر سر بستن و تشریف آوردن، شروع کردن صحبت کردن. اینها سر و صدا می کردن و نمی گذاشتن حرف فرمایش حضرت برسه به گوش ها. فرمود حیا نمی کنید، خجالت نمی کشید، حد اقلش اینه که گوش بدید چی میگه. بعضی از خودشون رو ملامت کردن که بابا راست میگه، بذار ببینیم چی میگه اصلا. و بعد شروع کردن خطبه خواندن. فرمود ایها الناس انسبونی، نسب من رو بگید، من کیم، میشناسید من رو؟ انسبونی، نمیدانید جدم سید المرسلین است؟ از اون طرف همه گفتن اللهم نعم میدانیم، پدرم علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، اللهم نعم میدانیم. شاید دردمندترینش اینه، مادرم فاطمه سیدت و نساء العالمین است؟ گفتن میدانی. فرمود نمیدانید که من و برادرم سید و شباب اهل جنه هستیم؟ پیامبر در حق ما گفته است اگر نمیدانید هنوز در کوفه زید ابن ارقم از صحابه رسول خدا زنده است، جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه رسول خدا زنده است. بابا بپرسید از اونا که پیغمبر در حق من و برادرم گفته است که ما سید شباب اهل جنه هستیم یا نیستیم؟ گفتن لازم نیست که از اونا بپرسیم، میدانیم. بله راست میگه. فرمود آیا من کسی رو تا بکنون از شما کشتم که به عنوان قصاص من رو بکشید؟ گفتن نه. همینجا این نکته ریزی خدمتتون عرض بکنم، امیرالمومنین در جنگ صفین اجازه نمیدادن امام حسین وارد میدان بشه، به امام حسن اجازه دادن، به امام حسن قوقا کردن، اما به امام حسین اجازه نداد، در جمل اجازه نداد که مبادا کسی به شمشیر عزیزش حسین کشته بشه فردا بگن چرا چند نفر از ما رو کشتی، باید بکشیم. فرمود من تا حالا کسی کشتم اصلا از شما؟ نه. حلالی رو حرام کردم؟ گفتن نه. حرامی رو حلال کردم که صاحب بدعت باشم، قتلم واجب باشه؟ گفتن نه. فرمود فبماذا تقتلوننی و تستحلون دمی، لمن یا قوم تريدون بقتلي و مماتي، انا مظلوم حسین، فبماذا تستحلون دمی و تقتلوننی. همتون شنیدید بحث ما چیه؟ و حسل ما فی الصدور، کینه هایی که ظاهر خواهد شد. گفتن بغزن لعبیک، چرا چه مغزی داشتن از علی ابن ابی طالب؟ احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه. یه عبارتی دارد ابن ابی الحدید در توجیه جنایت سقیفه و کودتای سقیفه، خیلی عبارت عجیبیه، خیلی عجیبه در تحلیل تاریخ و البته عبارت تلخیست اما واقعیتیست. اما واقعیت ابن ابی الحدید بعد از بیان ماجرای سقیفه و کودتا، و چون ابن ابی الحدید اول میگه که به ما گزارش رسیده که خانه زهرا رو احراق کردن، آتش زدن و به حضرت سیدت النساء جسارت کردن، حتک کردن حرمتشون رو و ضرب و شتمی بوده. این سخن ساده نیست، باید تحقیق بکنیم ببینیم که واقعا از جهت تاریخی میشود اثبات کرد، بعد وارد تحقیق میشه و آخرش میرسه به این که بله متاسفانه احراق بیت صورت گرفته و ضرب و شتم صورت گرفته و حتک حرمت شده. خب حالا چی کارش بکنه؟ یعنی جنایت واقع شده. میرسد به اینجا که این عبارتش اینه، میگه فلستو علوم العرب علا ما فعل به علی ابن ابی طالب، من نمیتوانم عرب را با عربیتش ملامت کنم با بر آنچه که با علی ابن ابی طالب و زهرا انجام داد. طبیعی بوده. چرا طبیعی بوده؟ عذر بدتر از گناه. چرا عرب قابل ملامت نیست؟ چرا مسلمانان بعد از رحلت رسول قابل ملامت نیستند به جهت این حدک حرمتی که کردن و احراق بیتی که کردن و ضرب و شتم بزعت رسول؟ چرا قابل ملامت نیستند؟ میگه کسی که عرب رو بشناسد میداند که در سیستم قبایلی عرب اگر کسی از قبیله ای از قبایل عرب کسی رو میکشت، به حق یا به ناحق، یعنی اصلا به حق کشتنش، باید کشته می شده. ولی حتی اگر به حق کسی از کسانش رو می کشتن، کسان مقتول تا وقتی انتقام مقتول رو از قاتل ولو به حق کشته نمی گرفتن، آرام نمی نشستن ولو 100 سال طول بکشه. بعد می گوید که اگر قبیله ای از قبایل عرب کسی از کسانش کشته می شدن، می رفت سراغ کسی که او باعث قتل شده و تا زنده بودن سعی میکردن او رو بکشن. اگر میزد اون کسی که باعث قتل بوده از دنیا میرفت. خب دستشون کوتاه شده بود دیگه از انتقام. آرام مینشستن؟ میگه نه، آرام نمینشستن، میگشتن نزدیکترین کس به او و محبوبترین کس به او و شبیهترین کس به او را از بین قبیله مقابل پیدا میکردن، او رو میکشتن، از او انتقام میگرفتن. میگه تمام خون مشرکینی که از صنادید قریش در بدر و احد ریخته شد و در حنین، همه را عرب و مشرکین قریش از بنو مخزوم، از بنو امیه و غیر بطون قریش، هر کدام هر کشته ای داشتن، همه اینها رو مسببش رو کی میدانستن؟ رسول الله. میگفتن اگر او همچین دینی نمی آورد، اگر او همچین کاری نمیکرد، همه قریش با هم متحد بودن، همدل بودن. میدونید که از جرمهای رسول خدا این بود که تفرقه انداختی بین پدر و پسر، بین ارباب و برده. این دینی که آوردی باعث تشتت قریش شد، و الا قریش قبل از او همدست و همداستان و همدل، همه با هم بت میپرستیدن، هیچ کم با هیچ که مشکل نداشت. تو آمدی بین ما تفرقه ایجاد کردی، به رسول خدا میگفتن. میگه عرب تمام خونهایی که ازش ریخته شد، اگر عتبه کشته شد، اگر شیبه کشته شد، اگر طلحه ابن ابی طلحه در بدر کشته شد، برادرش کشته شد، اون برادر دیگرش کشته شد، اگر ابو جهل کشته شد، در بدر کشته شد ابو جهل، همه این رؤوس قریش، رؤوس بطون قریش، رؤسای قبائل، به تعبیری صنادید العرب، همه اینها که کشته شدن، عرب خون اینها را به گردن کی میدانست؟ به گردن رسول الله. چون رسول الله اسلام را آورد و باعث این جنگ ها شد، پس خون به گردن اوست. خیلی خوب. عرب 23 سال کوشید تا انتقام بگیره. در بدر 70 نفر کشته دادن، در احد آمدن برای انتقام اما موفق نشدن، بازم یک عده کشته دادن، کشته جدید، موفق نشدند و نشدند تا پیغمبر مکه رو فتح کرد. بعدم که مکه رو فتح کرد، بازم نمیشد که کاریش بکنن. در حالی دقت کنید خواهش میکنم، در حالی پیغمبر از دنیا رفت که بتون قریش و مشرکین قریش نتوانسته بودن انتقام مقتولین خودشون رو از پدرانشون از پیغمبر بگیرن، نشد، دستشون کوتاه شد. ابن عبدالحدید میگه بنابراین طبق فرمول همیشگی گشتن محبوبترین و نزدیکترین شخص به او را پیدا کردن، از او انتقام گرفتن و او نبود جز علی ابن ابی طالب. بنابراین آنچه که عرب و قریش انجام داد با علی و ناموس علی و خانه علی همش بحث انتقام گیری از پیغمبر بود که از علی و زهرا انتقام گرفتن. انتقام فتح خیبر را یهود از علی بگرفته بود، اما چه زود. نمیدونم چجوری عرض بکنم، بگم یا نگم. ضرباتی که به زهرا می زدن بابت تقاص ضربات امیرالمؤمنین در بدر بود. آقا شما میخواستید یه خانمی رو از دم در کنار بزنید برید شوهرش رو دستگیر کنید ببرید، بله؟ این لگد زدن نداشت دیگه به زن باردار. به بنده جواب بدید برای زدن یک زن باردار 18 ساله چند تا مرد لازمه برای کنار زدنش؟ 7 حرامزاده وارد خانه زهرا شده، 7 بودن: مغیره، قنفذ، خالد ابن ولید، اسید ابن حزیر. دومی 7 نفر، 7 نفر می زدن زهرا رو. چرا؟ احقادن بدریه. بعد تمام این حقدها و کینه ها رو چند سال مخفی کردن بعد از فتح مکه در دلشون. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. خدا خبیر است، خدا خوب با خبره که در دل هاتون چی پنهان کرده بودی. هم خدا میدانست، هم رسول و هم امیرالمؤمنین. لذا ببینید که حالا از اینجا بریم به کجا. شما عرض میکنم که این مطلبی رو که عرض میکنیم اولا مدرکش رو بدیم، رفرنس بدیم که کس فکر نکنه همینجوری مثلا رفتن منبر. یکی از پر امانت ترین و با وثاقت ترین محدثین ما مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان است که صاحب سفینه البهار، صاحب نفس المحموم، صاحب منتهى الحامال. این مؤلف گرانقدر امین وسوق صدوق شیعه که خیلی هم وسواس داشته ایشون از حد عادی بالاتر، که مطلبی که نقل میکنه بی سند نباشه، همینجوری نباشه، داستان نباشه. مرحوم محدث قمی در کتاب بیت الاحزان نامه ای رو نقل میکند از متخلف دومی که گزارشی داده است، اجازه بفرمایید، که گزارشی داده است به معاویه ابن ابی سفیان، گزارش احراق بیت رو داده. میگه معاویه آمدیم پشت در خانه زهرا و من پشت در رفتم و زهرا پشت در آمد و می نالید و به من میگفت از جان ما چی میخوای و من چه کردم و چه کردم. خواهش میکنم به عرض اصلی بنده برسید، خواهم نکته علمیش رو بفهمید و دریافت کنید، معذرت میخوام. که میگه معاویه در یک لحظه ای چنان زهرا ناله ای کرد که هر کی با من بود آمد عقب بنشینه، منم نزدیک بود دلم رحم بیاد. دقت کنید، حسل ما فی الصدور. ببینید چی در دل پنهان داشتن، چند سال پشت سر پیغمبر نماز خوندن. میگه با خودم فکر کردم، تروی کردم، شروع کردم جمع کردن کینه هایی را که از علی داشتم و برای اینکه کینه هام رو متمرکز کنم و خوب مثلا سر چی بیام، خشم بیام، تروی کردم با خودم که این علی چقدر از ما مشرکین کشت، وقتی خوب همه عقده هام رو جمع کردم و تمام کینه هایی که از علی به دل داشتم و حقد ها برگشتم گفتم قنفذ تازیانه رو بده به من. و معاویه، خلاصه کنم برات بگم برای شما عبارت شیخ عباس قمی رو، تحمل دارید؟ معاویه خودم صدای شکستن استخوان‌هاش رو پشت دیوار شنیدم. واهن لزهرا ثم واهن واها کیف ابین وصف ماجراها ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزینت الاسراری. ولی مجلس ما این روزها مجلس امام سجاد ما مجلس شام، دقتتون خواهش میکنم به من باشه وسط ذکر مصیبت حواستون پرت نشین. خب و حسل ما فی الصدور، چقدر پنهان کردن اینها اونجا رو میشه. ببینید چقدر یزید گفته آقا من خلیفه معاویه، معاویه گفته او خلیفه من است، او رو به نسب گذاشته به جای خودش، میگه من امیر مؤمنانم، من خلیفه رسول خدایم، من جانشین رسول خدایم. و حسل ما فی الصدور، سر ابی عبدالله رو که آوردن گذاشتن جلوی این بیشرف، با یک دست داره مشروب میخوره، با یک دست داره شطرنج بازی میکرد. خوشم آمد یه جوانی به من میگفت که من آجا متاسفانه مشروب میخوردم و شرابخوار بودم، هر کی هر چی روایت به من میگفت که بابا گناه کبیره است و نماز انسان قبول نمیشه، فروشندش ملعونه، خریدارش ملعونه، سر سفره نشستنش ملعونه، سر میز نشستنش ملعونه، هر کسی به گونه ای در مشروب خوری دستی داشته باشه همه ملعونن، مورد لعنت خدا. اینا رو میگفتن اما من تکون نمیخوردم. تا یه شب رفتم توی روزه ای، اون آقایی که روزه میخون راستم میگفت، گفت یزید وقتی داشت سر ابی عبدالله رو توی تشت گذاشته بودن مقابلش، با یک دست مشروب میخورد، لا حول ولا قوت الا بالله، و اضافه مشروبش رو کنار سر ابی عبدالله بر زمین میده. یا رب، گفت هیچ روایتی در من اثر نکرد. وقتی شنیدم این خبیث حرامزاده جسارت کرده به ابی عبدالله، گفتم آقا من تا به حال میخوردم، از این بعد غلط بکنم دیگه. لذا امام صادق فرمودن هر کسی چشمش به صفحه شطرنج افتاد لعنت کند یزید را، که اون لحظه شطرنج میزد و با دست دیگری مشروب میخورد. خب حالا سر ابی عبدالله رو گذاشتن، میگه من خلیفه و جانشین رسول خدایم و حسل ما فی الصدور. آقا حسل ما فی الصدور مال قیامته، اما والله وقتی زینب رو به شام به اسارت آوردن قیامت بود، والله قیامت، چه قیامتی. و حسل ما فی الصدور، آنچه که در سینه های خود پنهان دارن از کفر و حقد و کینه و شرک ظاهر می شود. ان ربهم بهم یوم الذین لخبیر، ظاهر شد. همون یزیدی که میگه من خلیفه رسول خدایم، ظاهر شد کینه او و شرک او و کفر او. چرا؟ گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. اصلا پیغمبری در کار نبوده، بازی سیاسی حکومت بوده، نه خبری نه وحی از آسمان آمده. لیت اشراخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسن، الله لأحلو واستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل. کاش اجداد من که در بدر به دست علی کشته شده بودند امروز می دیدن که چگونه من انتقام اجداد خودم را که کشته به دست علی بودند از پسر علی می گیرم. چجوری انتقام گرفت؟ چوب رو برداشت، چوب خیزه را جلوی چشم زینب، جلوی چشم بچه ها، رقیه هم داره می بینه، سکینه داره می بینه، امام سجاد دارن میبینن، ضربت اول رو زد با چوب خیزران محکم. زینب کبرا چیزی نگفتن، یک بار، دو بار، سه بار، یک وقت دیدن ناله دختر علی بلند شد، فرمود یزید نزن نزن بی حیا، مگر نمیبینی دختراش میبینه؟